سوغات جشن روز استقلال اثر پژمان رضایی در 52 جشن سالگرد استقلال میان آن همه دود عود و عنبر و گردهای زرد و بنفش و سرخ که آسمان پایتخت را به رنگین کمانی پر سر و صدا بدل کرده بود امین هابال کنار خیابان انقلاب در غرفه نقلیش به یک محارجه هندی اطلاعاتی جامع و مفید ارائه کرد. نجیبزاده بنگالی غرق در جواهرات و یاقوت و با شمشیری جواهر نشان بر کمر به دقت بساط پیرمرد را به جستجوی یک سوغاتی خاص برای دختر کوچولوی شیرینش فرنگیس جستجو می کرد. از این کبوترهای سوخته ببرید. وقتی کوکشان می کنید از درد ناله می کنند. در قفس با کشتی همراه صلاح الدین به اینجا آمدند. اما وقتی کشتی زیر توپخانه سنگین انگلیس سوخت و غرق شد، با بالهای سوخته از قفسهای چوبی خاکستر شدهشان پرواز کردند و خود را به ساحل رساندند. آنجا، نگاه کنید، آنجا. قبر هر 40 آنجاست. قبر کبوترها؟ وقتی رسیدند آنجا به برج المحدث، ریه هاشان پر از دود بود. همگی از خفگی مثل ستاره های بی افول از طاق آسمان زمین افتادند. می توانید از این شمع های بنفش ببرید و سر مزارشان روشن کنید. خیلی دور نیست. پیاده 20 دقیقه راست. ناخن سفید محارجه که در سبزگی انگشت سبابهش بیش از 20 سفید نشان می داد روی بطری های کنف پوش کلب الحزین نشست. ژنرال میسم قبل از شبیخون به انبارهای بارود از این شراب مردفکن نوشید. آن را خود به تنهایی از تقطیر ریشه های خاری به دست آورد که فقط در سینه بیابانهای لمیزرعه عربستان رشد میکند. جایی که هیچ جنبندهی در حرارتش تاب زندگی ندارد. فردای آن روز لشکر آزادی خواهان دلاورانه به قلب سپاه استعمارگران تاختند. اما یکی از اعضای شورای انقلاب به وعده برخورداری از عفو ملوکانه نقشه را به دریادار لسینگ فروخته بود. تک تک هر 10 اعضای شورا را در میدان ملکه ویکتوریا که الان به میدان شهدای 22 جولای تغییر نام یافته است با دست نوشته‌ای به خط خود آنها برگردنشان به دار آویختند. به جایی برعکس روی بطری اشاره کرد. روی دست نوشته ها این جمله خوانده می شود. من سگ آستان ملکه ویکتوریا هستم. زنده باد او، مرده باد من. اسم این مشروب مردفکن هم اشاره به همین واقعه دارد. کلب الحزین یعنی سگ غمگین. صدای غرنده بمب‌افکن‌های ارتش که در آسمان آکروجت انجام می دادند گوش همه را کر و پیچه های گردن را سمت آسمان کشاند. خط سفیدشان تا ساعتها بر سینه نیلی آسمان چاک انداخته بود. این کرسپ ها یعنی چه؟ وقتی نایب السلطنه با اولین کشتی باری همراه خانواده و کلکسیون اسب های کهرش خواست از راه دریا فرار کند، هیچ کشوری به او روادید نداد و کشتی ماها روی دریا ماند. نریان ها از فرط بیکاری با مادیان ها آمیختند و باردارشان کردند. جزرومت کره اسب های خفته در شکم مادیان ها را ترساند. 170 اسب باردار شبانه بر عرشه رم کردند و کشتی نایب السلطنه و خانواده اش را وسط دریا در نقطه نامعلوم غرق کردند. محارجه به پرچم‌های ملی اشاره کرد که دور تا دور پیرمرد حلقه زده بودند و چون طاق نصرتی او را در چنبر خود گرفته بودند. وقتی هابال منظور درست نجیبزاده را نفهمید، او انگشتش را بر پوزه سرخ بزغاله خاکستری رنگی گذاشت که وسط پرچم سرنگ جمهوری زیر تاجی از برگ‌های زیتون آراسته شده بود. پیرمرد که می‌دانست با آن سن و سال دیگر توضیحات مفصل آرم پرچم را نمی‌تواند سر پا انجام دهد، روی چهارپایه تاشویش نشست، چپقش را درآورد و آن را به پایه چهارپایه کوبید تا از خاکستر کهنه تمیزش کند. پیرمرد دستی به فرق تاسش کشید و شروع کرد به پر کردن چپقش با توتون زرد خوابانیده در شراب و زنجبیل. مهارجه از خندک دست آج خود آتش در چپق امین ریخت. ماجرا مربوط به 102 سال قبل است. زمان جنگ اول. قحطی و بدبختی و طاعون زندگی را از خاک و آب و آسمان گرفت. مردم از شدت گرسنگی کلاغ شکار می کردند یا پوست درختان را از یکدیگر می دزدیدند. در یک دهات یک زن حامله 5 ماه آبستن را با کودکش خوردند. قبرهای تازه پر شده را نبش و بعد از تقسیم جنازه آن را با الوار پر می کردند. مردم دسته دسته از خوردن نان سیاهی که با سمغ کاج و خاکره پخته می شد یبوست می گرفتند و فضولات توی راست رودشان سنگ می شد و می ترکید. ملت به خوردن یونجه و شبدر میش و مادیان افتاده بودند، اما کشتی ها در اسکله های جنوب پهلو می گرفت و ویسکی و چربی خوک و ورق های بازی را به متفقین می رسند. جلسپ های قوی هیکل بارکش از سیبری می آمد. بزهای پرشیر که پستانهاشان روی زمین کشیده می شد از هرات و بره های گوشتالود خاکستری از دره کشمیر. این همه حیوان در هیچ طویله ای جا نمی شد. با آن بیداد قحطی و فقر خطر شورش گرسنگان نیز مطرح بود. کنسول و نمایندگان مجلس در دربار شور کردند و به این نتیجه رسیدند که برای نگهداری این حیوانات چند دهکده پرت افتاده ییلاقی شناسایی و به طور کامل از دولت مرکزی خریداری و بعد از تخلیه کامل از سکنه تبدیل به آغول امپراتوری فرابهری بریتانیا شود. لایحه طرح با 2 فوریت در مجلس بررسی و همان روز به تصویب رسید و برای اجرا تقدیم رئیس دولت شد. ظرف چند روز حیوانات با 1 قشون کامل سوار نظام و 3 قشون پیاده مجهز به فراپنل‌های خودکششی تا خود دهکده‌ها تحت الحفظ منتقل شدند. جانوران را در اتاقهای منازلی که ساکنانش به زور سرنیزه اخراج شده بودند دستبندی کردند. اما مشکل بزرگی پیدا شد. آب و هوای سرد و خشک کوهستانهای شمال با هوای معتدل و شرجی جزیره و یا دمای استوایی شبه جزیره شما ناسازگار بود. لذا هیچ بریتانیایی یا هندی نیافتند که بتواند در آن کوهستان به پاسبانی گله‌های امپراتوری فخیمه مشغول شود. مشکل مجدداً در مجلس طرح و چنین مسبب شد که از هر خانوار یک عضو صغیر زیر 15 سال ترجیحاً مذکر به خانه اش که اکنون طویله شاهی شده بود عودت و به تیمارداری و چوپانی حیوانات مشغول گردد. نظر بر این بود که بچه ها پاکترند و کمتر دزدی می کنند و از سوی دیگر سالمترند و به خوراک و درمان کمتری احتیاج دارند. خانواده العلاوی چون تمامی فرزند ذکورشان را در طاعون و تب نوبه از دست داده بودند، موافقت کردند دختر 13 سالشان زلیخا را به چوپانی بفرستند. دخترک معصوم وقتی در خانه محقرشان با پوتین سرجوخه کک و مکدار و زردنبوی ایرلندی باز شد، جای پدرش یک یاووی 2.5 متری در اتاق حال دید که داشت ریشه قالی‌هایی را که جهیزیه مادرش بود می جوید. مادرش گاومیشی با لکه سرخ روی چشم چپش شده بود که در حال به دندان کشیدن چادر نماز زلیخا بود. زلیخا بدون اینکه از شاخهای حیوان بترسد یک سیلی به گاو زد و آن روپوش مقدس را از دهان گاومیش درآورد. دوید و رفت اتاق خواهر کوچولوهایش. زواره، حبیبه و فائزه روی تخت لم داده بودند و در حالی که روبالشی ها را گله گله چال انداخته بودند بعبه می کردند و با چشمان خاکستری خواهر جدیدشان را نگاه می کردند. یک بچه بز که اسمی نداشت روی کمد رفته بود و شمعدانی های گلدان آویز را می چرید. زلیخا می خواست بالا بیاورد. بوی گند تپاله و پشکل تمام خانه را برداشته بود. حتی یک گوشه جای تمیز هم برای دخترک باقی نمانده بود. چشمهای سیاه گردش توی صورتش درشت‌تر شده بودند. مکافات واقعی را نیم ساعت بعد وقتی فهمید که آفتاب به دست در دستشویی را باز کرد. چاه را سیمان گرفته بودند و کل مستراح را تبدیل به کاهدانی کرده بودند. وقتی زلیخا برای استعلام محل قضای حاجتش به سمت سرباز ککومکدار ایرلندی شتافت، فقط با انگشت بی حالت او مواجه شد که خانه العلاوی را نشان دخترک می داد. دخترک جوان بود و نرم. به شکل کج و موج شرایطی که در آن قرار داشت در آمد، اما هرگز نشکست. با اعضای جدید خانوادهش که هر کدام از یک گوشه دنیا به سور شکمچرانی ملحدین به این سرزمین امن الهی آمده بودند، اخت شده بود. اما آنها شبها جای خواب کابوس می دیدند و زوزه های دردناک می کشیدند و روزها زبان یکدیگر را نمی فهمیدند. زلیخا یک گوشه اتاق خواهرانش را به دقت از نجاست و لوس حیوانات پاک کرده و جاجیم کوچکی انداخته بود و همان گوشه غذا می‌خورد یا فرائض یومیش را ادا می‌کرد. غذای چندانی هم نمی‌خورد که کارش به پیشاب و پساب بیفتد. گهگاه به دقت یک مشت یونجه تازه از کاهدان که ماهی یک بار پر می‌شد سوا می‌کرد و قوت خود می‌ساخت. آن موقع بود که کم کم به قوت این علوفه که یگان نانچاشت ستوران بارکش بود پی برد. فضولات حیوانی را هرگز دور نمی ریخت یا پامال نمی کرد. آنها را بعد از تمیز کردن خانه در لانه سگ که همان اوائل به ضرب گلوله یک اجنبی کشته شد جمع آوری می کرد و از آنها تپاله می ساخت تا سوخت کرسی سرمای زمهریر زمستان کوهستانش شود. یکی از همین شبها سرباز زردنبوی ایرلندی با 5 عدد خورما درون یک پلاستیک ممهور به تاج شاهی به در خانه زلیخا رسید و بعد از گذاشتن یک احترام نظامی خشک و تحویل آن بسته به دخترک در تاریکی کوهستان گم شد. مادر و پدر و هر سه خواهر دختر جوان هر کدام به فاصله 1 هفته از دیگری در مریضخانه بر اثر تب نوبه مرده بودند. زلیخا برای همه آنها یک قطره اشک ریخت. با لذت خرماهای شیرین شاهی را خورد و برای هر کدام از اعضای از دست رفته خانوادهش یک فاتحه خواند و ضمن طلب مغفرت از درگاه خداوند این واقعه را خیر الهی برای زندگی سراسر درد و رنج آنان دید. برای تسکین دردهایش چرم سیاه یابو را قشو کشید و سهم یونجه گاومیش را 2 برابر کرد. فائزه و حبیبه و زواره را آورد کنار خودش روی جاجیم و خود را در پشم نرم و لطیف و خاکستری آنها گرم کرد. بچه بز که کماکان اسمی نداشت اما حالا کاملا بزرگ شده بود زبان از معمه بر نمی گرفت. زلیخا آن شب نتوانست چشم بر هم بگذارد. حدود 3 بامداد دیگر نتوانست تحمل کند. بدون آنکه خواهرانش را از خواب بیدار کند، پاورچین به آشپزخانه رفت و یک کارد آشپزخانه آورد. زبان بزغاله لجباز را به زور از دهانش درآورد و آن را از ته حلقومش برید. زبان باریک اما دراز مثل یک کرم صورتی بزرگ کف دست دختر ورجبوجه می کرد و برای همیشه آرام شد. بزغاله از درد بیهوش شده و برای اولین بار سکوتی کل خانه را در بر گرفته بود. زلیخا به رخت خوابش بازگشت و وقتی چشم باز کرد نماز ظهر بود. غذای صبحش را خواند و خیره به بزغاله نگاه کرد که زبان بریده خود را دائما روی زمین می‌بویید. زلیخا از این منظره خنده‌اش گرفت. مسخره به نظرش آمد که موجودی که حرف زدن نمی‌داند مثل آدم زبان داشته باشد. زبان را از جلوی حیوان برداشت و آن را در دست بازی بازی داد. یک تکه گوشت لخم بود و نه چیز دیگر. رفت به آشپزخانه، دیگ را پر آب کرد و روی اجاق گذاشت تا بجوشد. زبان بزغاله را پوست کند و بار گذاشت. کمی پونه وحشی هم که لای آجر دیوارها در آمده بود کند و با نمک توی خوراک ریخت. شام خوراک زبانی خوش عطر در بشقابی جلوی زلیخا در حال بخار کردن بود. نمیخواست مثل این ملحدین زردن بوی از خدا برگشته مال ملت را از خود ملت دریغ کرده باشد. تکه ای از نرمترین قسمت زبان را جدا کرد و آن را جلوی بزغاله گذاشت. حیوان آن خوراک را بویی کرد اما چیزی از آن نفهمید. زلیخا با لذت شامش را میل کرد و تا چشم بر هم گذاشت خوابید. در خواب دید که روی جاجیمش دراز کشیده و بزغاله دارد لاله های گوش او را می جود. عرق کرده از خواب پرید. فانوسش را روشن کرد و به بالای سر بزغاله رفت. دید که حیوان چنبر زده در خود در سکوتی غرق در آرامش در خواب هفت پادشاه است. آنجا بود که فهمید بریدن زبان بزغاله چه نعمتی برای خود آن حیوان برمغان آورده است. آرامشی بهشتی که تا قبل از آن هرگز نصیبش نبوده است. فهمید که کابوسش ناشی از عادت نداشتن به خفتن با شکم پر بوده و ربطی به احساسات بزغاله و یا عذاب وجدان خودش نداشته است. چند روز بعد وقتی که دردهای ناشی از جراحیش بر روی حیوان التیام یافت، توانست به کنه حقیقت عملی که انجام داده بود پی ببرد. هنگامی بود که از سرجوخه زردنبوی ایرلندی اجازه گرفت که حیوانات را برای هواخوری به حیات جلوی خانه بیاورد. بزغاله در حلقه دوستی بره‌ها پذیرفته شده بود و شادمان کنار آنها جست و خیز و با ایشان بازی می‌کرد. بر زلیخا آشکار شد که عواطفش او را فریب دادند و به حیواناتی که خداوند آنان را برای سدجوع آدمیان آفریده است چه اندازه به دیده غفلت و اشتباه می نگریسته است. به خداوندگار کائنات حق داد که او و ملتش را به خاطر این همه نادانی و ناسپاسی مجازات کند و آن نعمتهایی را که چنان سخاوتمندانه بر ایشان نازل کرده بود به گناه کفران نعمت از ایشان دریغ و به قدرشناسانی هرچند ملحد عطا کند. قضای درست و حسابی عقلش را به کار انداخته بود و او که به کردار خران از شبدر و یونجه مسروق از ایشان ارتزاق می کرد به خود جرأت اندیشیدن و بالغ شدن داده بود. خورشید انجمسوز که در کلاله سرخ شفق سر به جیب فرو کرد، زلیخا با رأفت بسیار به سراغ فائزه رفت. او را نوازش کرد و حیوان خودش را به آغوش او چسباند. دهان فائزه را گشود و این بار با دقتی بسیار بیشتر زبان فائزه را جوری از انتهای حلقومش برید که گویی حیوان هرگز زبانی در نیاورده است. زبان را چند دقیقه‌ای در سینی گذاشت تا هیجاناتش فروکش کند. سپس آن را برد و حسابی شست و پرس‌هایش را گرفت و در نمک ادویه خواباند تا نرم شود و بعد آن را پخت. شب هنگام عطر خوراکش چنان خانه را برداشته بود که ترسید سرجوخه ایرلندی بویی ببرد و به تفتیش بیاید و گره از رازش بکشاید. عیناً همین منوال‌ها را در شب‌های آتی بر دو خواهر دیگرش یعنی زواره و حبیبه اجرا کرد. دردها که خوب شد، زخم‌ها که التیام یافت، سبره و بزغاله‌اش بدون اندکی سر و صدا ذهن خود را معطوف بازی و جست و خیز در حیات می کردند. خوب می خوردند و زودتر از حد معمول بزرگتر می شدند. ظرف چند هفته به چنان گوسفندان تنومندی مبدل شدند که حیرت سرجوخه ایرلندی را برانگیختند. درجه دار زردنبو که احتمال یک اپیدمی را محتمل می دید فوراً به قرارگاه تلگراف فرستاد و بدون توضیح اضافات در اسرع وقت درخواست یک دامپزشک حاضر کرد و از آنجایی که شوخی با غذای قشون در حالت جنگ معنای پیروزی یا شکست و به عبارت دقیق تر معنای مرگ یا زندگی داشت، بلفور دامپزشک سلطنتی شخص ملکه به آن جبال یخزده اعزام گشت. ظرف دو روز دامپزشک با تجهیزات کامل در محل حضور یافت و شروع به انجام آزمایش‌های دقیق روی گوسفندان کرد. به مجرد اینکه پوزه بره‌ها و بزغاله را گشود، آنان را از زبان‌های سرخشان رها یافت. دکتر اریکسون با کلمات علمی و کاملاً متقاعد کننده در گزارش مفصل تحلیلی که در حال تدوین بود، اشاره کرد که حیوانات مزبور از زبان مثله شدند و این عمل در صنعت دام میان چوپانهای دره‌های اورال مرسوم است. بریدن زبان قدرت تکلم را از حیوان گرفته و آن را بر قدرت دیگر یعنی بلع و نشخوار اضافه می کند و این مسئله باعث فربگی غیر طبیعی حیوان شده. از سوی دیگر سیستم ایمنی حیوان را در برابر بیماری ها ناتوان کرده و چهارپا را به زودی به بیماری های مهلک دچار می کند. وقتی دکتر اریکسون از سایر احشام در سایر خانه‌های ییلاق بازدید کرد، تازه ابعاد عظیم فاجعه‌ای که پیش روی ارتش امپراتوری بود روشن شد. گوسفندهای یک خانه همه بدون بیزه بودند و از گوسفندان خانه دیگر تمام پیه لنبرشان برداشته شده بود. گوسفندان خانه دیگر همه سه پا داشتند و گوسفندان خانه دیگر همه بدون گوش بودند. به وضوح ابعاد یک خرابکاری عظیم رونمایی شده بود. همان روز هنگ دژبان به منطقه اعزام و سرجوخه برای استنتاق تحویل پلیس نظامی شد. اینکه دادگاه عالی نظامی اینقدر احمق باشد که تمام این قساوت‌ها و خرابکاری‌های دقیق و پیچیده به یک مشت کودک دهاتی از همه جا بی‌خبر نسبت داده شود، سخنی بیهوده بود. سرجوخه را به زیر بخیه کشیدند تا اعتراف کرد که در تمام مراحل تخلیه بار چای آویشن می‌نوشیده و حتی حاضر نشده از کنار بخاری زغالی قدمی به بیرون بگذارد و حیوانات را رویت نظری و عددی بکند. بلافاصله کل گارد حفاظت از قرار 23 درجه دار و 3 افسر جزء و 1 افسر ارشد دستگیر شدند و کاشف به عمل آمد که تعداد حیوانات گزارش شده از گمرک دریایی حداقل نصف گزارش شده. دیگر مسئله جنس و کیفیت نبود. اقلام وارداتی در هنگام واردات به سرقت رفته و برای آنها اسناد جعلی توسط اداره گمرکات صادر شده که این امر بدون دخالت اداره مالیات امکان پذیر نیست، که البته هر دو زیر نظر وزارت بازرگانی بودند. عدم تطابق جنسی و عددی دامهای وارداتی مبدأ ورود دامها را از اساس زیر سوال برد و همانطور که دکتر اریکسون متوجه شده بود، دامها از مناطق مختلف از جمله دره‌های اورال وارد شده و مهر هرات به آنان داغ شده بود. ریاست اداره گمرکات و مالیات و وزیر بازرگانی بلافاصله عزل و دستگیر شدند و به همکاری و اخذ رشوه از متحدین برای انجام تغییرات سوری به منظور فریب اسناد مبدأ دام‌ها اعتراف کردند. دیگر بحث کلاهبرداری نبود. هر گونه همکاری در دوران جنگ با دشمن متخاصم مثال بارز خیانت به ملت، دولت و امپراتوری بریتانیای کبیر و شخص اولیا حضرت همایونی محسوب می شد و جز دادگاه صحرایی و جوخه اعدام چیز دیگری در انتظار خاطیان نبود. سایر وزرا که وضع را چنین آشفته دیدند، از ترس و برای برخورداری از مراهم و الطاف همایونی اماننامه به ملکه نوشته، به تمام ارتشاعات خود در حوزه‌های مربوطه و همکاری احتمالی با دول متحد اعتراف کردند. مساعدت و همکاری در فروش فلزات به شکل قاچاق برای صنایع سنگین اسلحه سازی آلمان، تأمین پنبه خام و ارسال نسوجات برای کارخانجات عثمانی و قص الهازا. با استعفای تمام وزرای خاطی دولت از اکثریت افتاد و وضعیت ادامه رسیدگی به تخلفات پیچیده شد. دیوان محاسبات اداری که زیر نظر دولت کار می‌کرد از حیز اعتبار ساقط و دولت فخیمه انگلیس مجبور شد از یک هیئت رسیدگی بی‌طرف واقع در لاهه سوئیس درخواست ورود به پرونده کند. با ورود یک دولت بی‌طرف مشخص شد که دربار و در رأس آنها شخص نایب السلطنه نه تنها از این معاملات خائنانه باخبر بوده، بلکه وجه المزدی را به شکل درصدی از کل معاملات در حساب‌های بانکی خود در خارج دریافت می‌کرده. یکی از دلایلی که هیچ دولتی حاضر نشد به نایب السلطنه روادید بدهد همین مسئله بود. پیرمرد آخرین پک‌های جاندارش را به چپقش زد و دود غلیظ و خوش عطر تنباکو را به بحر تفکری که مرد هندو در آن غرق بود باز دمید. چرا بین تاریخ استقلال و این داستان 50 سال اختلافه؟ خیلیه. خیلی نیست صاحب، خیلی نیست. و با انگشتانی فرز روی چرتکش مهره بالا پایین انداخت. 50 سال می شود 18,000 روز، یعنی 400,000 ساعت، یعنی 26 میلیون دقیقه، یعنی 1,500,000,000 ثانیه. اگر این عدد را تقسیم بر 130 میلیون جمعیت حال حاضر بکنیم می شود فقط 12 ثانیه. یعنی ملت ما اگر به طور متوسط هر کدام 12 ثانیه به رهایی از مصیبت‌هایش فکر کرده باشد، می‌شده 50 سال. می‌بینید که ملت باهوشی داریم. محارجه با نگاهی وحشت زده از آن مرد و بساتش دور شد، اما در بازگشت هرگز سوغات دخترش را فراموش نکرد. در مسیرش از فرودگاه ایندیراگاندی تا خانه‌اش توقف کرد و از شبانان اطراف مزارع چای یک بزغاله سفید مثل برف خرید و آن را به عنوان سوغات جشن روز استقلال برای فرنگیس برد. هرگز فراموش نکرد قبل از پرداخت وجه تمام اعضای حیوان را و در رأس همه زبان او را به دقت وارسی کند و از سلامت کاملش اطلاع واثق یابد.